آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند هفت آسمان، زبان را کشایم برای بیان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایانی برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
وقت بخیر دوستان گرامی. امروز یک شنبه 30 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 28 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 21 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس آسیای مرکزی در هفته به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار بربال اندیشه را خواهید شنید. بعد از آن سیره نبوی را خواهید شنید. سپس تکرار اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سخنرانی معرفتی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
مذاکرات اقتصادی مقامات تاجیکستان و پاکستان در حاشیه همایش سرمایه‌گذاری گردشگری در دوشنبه، برگزاری اولین کنسرت ارکستر سیمفونی دولتی تاجیکستان در وینا و تاجیکستان در فهرست 10 کشور امنی جهان. با نام یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. افزایش گردش مالی تجاری و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بین تاجیکستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. در تاریخ 8 سپتامبر در حاشیه همایش سرمایه‌گذاری گردشگری در شهر دوشنبه، اهل‌دین نوردین زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان، با سردار یاسر الیاس خان، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور گردشگری و سرمایه‌گذاری، دیدار و گفتگو کرد که در آن طرفین در مورد افزایش گردش مالی تجاری و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بحث و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین در مورد مسائل توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، افزایش گردش مالی تجاری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و معرفی فناوری‌های جدید بحث و گفتگو کردند و بر لزوم استفاده از پتانسیل‌های جدید در زمینه‌های صنایع کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، حمل و نقل و لجستیک تاکید کردند. در این دیدار اشاره شد که تاجیکستان از پتانسیل بالا از جمله در زمینه برقی آبی و تولید محصولات کشاورزی برخوردار است که مورد توجه متقابل بازار بزرگ پاکستان است. مقامات تاجیکستان و بلاروس قراردادهای در بخش کشاورزی به ارزش بیش از 16 میلیون دلار امضا کردند. حجم کل گردش مالی تجارت خارجی بین تاجیکستان و بلاروس به 2.2% رسید که در بین شرکای اصلی اقتصادی خارجی تاجیکستان رتبه 8 را دارد. محصولات اصلی صادراتی بلاروس به تاجیکستان گوشت و فراورده های گوشتی، تخم مرغ، شکر، لبنیات و چاروای زنده است. یوری گاریلوف، وزیر کشاورزی و غذای جمهوری بلاروس گفت در آینده همکاری های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری کشاورزی، همکاری های صنعتی، صنایع سبک و داروسازی افزایش خواهد یافت. رئیس جمهوری ایران صبح روز سه‌شنبه عازم نیویورک خواهد شد. مهدی سنایی، مشاور سیاسی رئیس جمهوری ایران، با اعلام این خبر گفت رئیس جمهور سه‌شنبه بعد زدن زنگ اولی مهر ماه به نشانه آغاز سال تحصیلی مدارس در ایران عازم نیویورک خواهد شد و صبح چهارشنبه به وقت محلی، عصر به وقت تهران، در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. دکتر پزشکیان دیدار و رایزنی های نیز با رؤسای کشورهای مختلف و دبیر کلی سازمان ملل و نشست های با اندیشکده ها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت. هر ساله رؤسای جمهوری ایران اواخر شهریور ماه به مجمع عمومی سازمان ملل می روند تا صدای مردم ایران را به جهانیان برسانند. پزشکیان نیز قرار است دیدارهای زیاده با سران کشورها و گروه های مختلف داشته باشد. اولین کنسرت ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در وینا برگزار شد. در تاریخ 7 سپتامبر به مناسبت 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، اولین کنسرت ارکستر سیمفونی دولتی تاجیکستان با مشارکت ارکستر کایزر والس وینا در تالار کنسرت ارابلزال در وینا با عنوان سرودی دوستی بین المللی برگزار شد. با گزارش وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، این برنامه با هدف تقویت همکاری های فرهنگی مفید بین تاجیکستان و آستریا و ارائه فرهنگی ملی در مرکز اروپا برگزار شد. نمایندگان هیئت دیپلماتیک مستقر در وین، محافل سیاسی، علمی، تجاری و اقتصادی و تاجیکای ساکن وین در برنامه کنسرتی شرکت کردند. تاجیکستان در فهرست 10 کشور امنی جهان قرار گرفت. طبق گزارش نهاد مطرح تحقیقات افکار عمومی آمریکا موسوم به گالوپ گلوبال سیفتی رپورت در سال 2025 تاجیکستان در رده دومی امن‌ترین کشورهای جهان قرار گرفت. طبق نتایج این نظرسنجی که در 142 کشور انجام شده است، 95% از جمعیت کشور هنگامی پیاده روی در شب احساسی امنیتی کامل میکنند. 10 کشور امنی جهان در سال 2025 از نظری نهاد گالوپ عبارتند از سنگاپور 98%، تاجیکستان 95%، چین 94%، عمان 94%، عربستان سعودی 93%، کویت 91%، نروژ 91%، بحرین 90% و امارات متحده عربی 90% است. همچنین جمهوری تاجیکستان بر اساس شاخص قانون و نظم که امنیت، ثبات و اعتماد و اطمینان شهروندان به نهادهای اجرایی قانون را پوشش می‌دهد، در بین امن‌ترین کشورهای جهان رده اول را کسب کرد. در گزارش گالوب ذکر شده که امروزه امنیت و ثبات جامعه، فضای آرام شهرها و روستاها و همچنین مهمان نوازی سنتی تاجیکا توسط جامعه بین المللی به عنوان بالاترین ارزش ها شناخته می شود. در سالهای اخیر تاجیکستان بارها در بین 10 کشور امنی جهان قرار گرفته است. پایگاه نظامی باگرام در افغانستان که زمان ده ها هزار نظامی امریکایی در آن مستقر بودند، این روزها مورد توجه رئیس جمهور امریکا قرار گرفته است. ترامپ چند روز اخیر از تصرف این پایگاه سخن گفته است، اما مردم و حکومت افغانستان میگویند حتی یک وجب از خاک کشورشان را در اختیار امریکایی ها قرار نخواهند داد. در این رابطه گزارش خبرنگار تلویزیون ایران مستقر در کابل را میشنوید.
در این 4 سالی که از خروج آمریکا از افغانستان گذشت، پایگاه نظامی باگرام از زبان ترامپ نیفتاده است. اما چند روزی است با پیام‌هایی از جنس تطمیع، مذاکره و تهدید دوباره از تصرف پایگاه باگرام می‌گوید.
ما تلاش می‌کنیم پایگاه نظامی باگرام را پس بگیریم. این ممکن است یک خبر فوری باشد. یکی از دلایل ما برای پس گرفتن باگرام فاصله یک ساعته این پایگاه از مکانی است که چین سلاح هسته‌ای می‌سازد.
رئیس جمهور آمریکا امروز همچنین پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت اگر افغانستان پایگاه هوایی باگرام را به آنهایی که آن را بنا کردند، یعنی آمریکا، باز نگرداند، اتفاقات بدی خواهد افتاد.
ما اکنون با افغانستان صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم سریع باگرام را پس بگیریم. اگر ندادند، خواهید فهمید چه اتفاقی خواهد افتاد.
باگرام را زمانی شهر کوچک آمریکایی‌ها در دل افغانستان می‌نامیدند، تا جایی که حتی تا 100,000 نیرو در آن مستقر بودند. این پایگاه با داشتن دو باند فرود طولانی به پیشرفته ترین امکانات مجهز بود. از مردم افغانستان از تهدیدهای ترامپ درباره اشغال دوباره باگرام پرسیدم.
نه خیر، آمریکا به هیچ وجه نمیتونه بگیره.
افغانستان یک کشور است که در قلب آسیا موقعیت داره. اگر پایگاه باگرام اونا بگیرن، میتونن یک تهدید بزرگ مثلا به چین باشه، روسیه باشه، کشورها هستن.
امروز رئیس ستاد ارتش افغانستان هم در واکنش به سخنان ترامپ اعلام کرد حتی بر سر یک وجب خاک افغانستان سازش و معامله نمی کنیم. و این سخنان یک سال قبل وزیر امور خارجه افغانستان در یک برنامه تلویزیونی است.
که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش باگرام میت یا نه، اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، باگرام چی؟ بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. یه موقف امارت است، یه موقف مردم است.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رزمایش های نظامی روبیج 2025 سازمان پیمان امنیت جمعی با حضور نیروهای تاجیک در قرقیزستان به پایان رسید. علاوه بر تاجیکستان، این رزمایش ها شامل گروه های نظامی از روسیه، قزاقستان و قرغیزستان و همچنین گروه های عملیاتی سازمان پیمان امنیتی جمعی بود. هدف از این رزمایش بهبود مهارت های عملی در انجام عملیات رزمی با هدف از بین بردن گروه های مسلح غیر قانونی بود. علاوه بر این واحدها آمادگی برای عملیات رزمی برای از بین بردن دشمن در مناطق کوهستانی را تمرین کردند. تعداد کل شرکت کنندگان در این رزمایش 1200 نفر و 500 واحد تجهیزات نظامی و ویژه از جمله هواپیما، هلیکوپتر، پهپاد و قایق‌های جنگی بود. ادامه آتش سوزی های جنگلی در ترکیه. آتش سوزی های گسترده جنگلی در مناطق جنوب و جنوب غربی ترکیه ساکنان این مناطق را مجبور به ترک خانه های خود کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
فوران آتش در جنگل های مناطق جنوب و جنوب غربی ترکیه. در استان جنوبی آنتالیا و شهر آلانیا با رسیدن آتش به نزدیکی مناطق مسکونی ساکنان چندی محله مجبور به ترک محل شدند.
علی‌رغم حضور آتش‌نشانان خونه هم در آتش سوخت. آتش شدید بود و مهار نشد.
امکانات برای مهار آتش کافی نیست. شعله‌ها در مدت زمان کمی خانه امان را در بر گرفت.
در این منطقه برخی مزارع و گلخانه ها آسیب دیدند و یک هتل هم تخلیه شد. شعله های آتش بخش قابل توجهی از جنگل های استان مغلا در جنوب غربی ترکیه را هم در بر گرفت. صدها نیروی زمینی و ده ها بالگرد در تلاشند تا از پیشروی آتش که با قدرت باد لحظه به لحظه شعله برتر می شود جلوگیری کنند. ابراهیم یوماکلی وزیر جنگلداری و کشاورزی ترکیه از تلاش برای فرونشاندن آتش خبر داد.
به واسطه وزش باد مهار آتش بسیار دشوار شده. تیم های کمکی از استان های مجاور اعزام شدند و عملیات مهار آتش با تمام توان ادامه دارد.
آیدین دیگر استانی است که جنگل های آن طعمه شعله های آتش شده و نیروهای آتش نشانی از زمین و هوا در منطقه مشغول اطفای حریقند. در تابستان امسال ترکیه با آتش سوزی های جنگلی بسیاری دست و پنجه نرم کرد و 90 هزار هکتار از جنگل های این کشور طعمه شعله های آتش شدند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رشته ها و شاخه های مختلف حوزه علوم پزشکی ایران در دهه های گذشته پیشرو در تولید و صادرات محصولات طبی و دستاوردهای پزشکی مختلف به کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان بوده است. در تازه ترین اقدام دانشمندان علوم پزشکی ایران با مشارکت دادن پزشکان عراقی با رونمایی از پادزهری هفتگانه اختصاصی جان هزاران عراقی را بیمه کردند. این موفقیت آغاز فصل تازه از همکاری های علمی و دارویی دو کشور در منطقه است. گزارش خبرنگاری بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
مؤتمر صحه دولی منصه لعرض احدث الابتكارات.
همزمان با آغاز پنجمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی و دارویی بغداد که در آن نمایندگان بیش از 250 شرکت، آزمایشگاه، بیمارستان محلی و خارجی شرکت کردند، وزیر بهداشت عراق با حضور در غرفه ایران از پادزهر هفتگانه اختصاصی عراق رو نمایی کرده. محصولی که برای نخستین بار توسط متخصصان بخش خصوصی ایران با همکاری یک شرکت عراقی و با پشتیبانی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تولید شده است.
کار تحقیقاتی رو گونه‌های مار عقرب عراق انجام شد که کل مارها و گونه‌های خطرناک عراق شناسایی شدند، سمگیری شدند، لیوفیلیز شدند و سمها به مؤسسه رازی ارسال شد و در مؤسسه رازی طی سال گذشته نتایج تحقیقاتی که حاصل شد یک پادزهر اختصاصی هپتاوالان تحت نام تجاری رسفب هپتاوالان و یا هفتگانه به عنوان پادزهر اختصاصی عراق رونمایی شد.
پادزهرهای اختصاصی حالا چه ویژگی هایی دارند؟
پادزهرهایی که اختصاصی باشن دیگه هم تلفات رو جلوگیری میکنه، همین که پادزهر اضافی وارد بدن بیمار نمیشه و هم اثرگذاری کامل رو داره.
تولید سرم های درمانی ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی.
این پادزهر که حاصل 3 سال تحقیق، شناسایی 7 گونه مار سمی عراق و عملیات سمگیری علمی در خاک این کشور است، به گفته کارشناسان می تواند سالانه از مرگ دست کم 1000 شهروند عراقی جلوگیری کند.
شنونده اخبار ورزشی باشد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی زگرب 2025 موفق به کسب قهرمانی شد. کشتی فرنگی ایران با مدال های طلایی امین مرزازاده در وزن 103 کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن 82 کیلوگرم و محمد هادی سارویی در وزن 97 کیلوگرم و نقره پیام احمدی در وزن 55 کیلوگرم و مدال برنزی دانیال سهرابی در وزن 67 کیلوگرم قهرمان بلا منازعه جام جهانی کشتی شد. رقابت های بدمینتون آسیا میانه در تاشکند ازبکستان از روزی گذشته آغاز شد. ملی پوشان بدمینتون ایران در نخستین روزی رقابت های آسیا میانه با غلبه بر رقبای قدرتمند ازبکستان، مغولستان و تاجیکستان به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. مذاکرات اقتصادی مقامات تاجیکستان و پاکستان در حاشیه همایش سرمایه‌گذاری گردشگری در دوشنبه. برگزاری اولین کنسرت ارکستر سیمفونی دولتی تاجیکستان در وینا. و تاجیکستان در فهرست 10 کشوری امنی جهان. با پایین مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم اکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 30 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 28 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 21 سپتامبر سال 2025 میلادی است. ۴۱۷ سال پیش در روز 28 ربیع الاول سال 1033 هجری قمری شهر بغداد توسط شاه عباس صفوی تصرف شد و امپراتوری عثمانی از سپاه ایران شکست خورد. در سال 999 هجری قمری شاه عباس اراضی وسیعی از سرزمین ایران را به موجب قرارداد صلح استانبول واگذار کرد تا ناچار نباشد در دو جبهه بجنگد. پس از این قرارداد که در سال سوم پادشاهی او امضا شد، شاه عباس تا 12 سال در غرب ایران با مشکلی مواجه نشد. در سال 1010 هجری قمری شاه عباس پس از ایجاد آرامش داخلی و بیرون راندن همسایه شرقی از کشور متوجه غرب ایران و حمله به عثمانی شد. شاه عباس به بهانه رفتن به مازندران به راه افتاد ولی مسیر خود را به سمت تبریز کج کرد و با توجه به استقبال مردم آنجا را به آسانی فتح کرد. فتح تبریز روحیه سپاه را بسیار بالا برد. سپس وارد ارمنستان شد و پس از شکست سردار عثمانی علی پاشا آن را فتح کرد و تا بغداد پیش رفت. آخرین جنگ های شاه عباس صفوی با عثمانی بین سالهای 1032 و 1034 هجری قمری بر سر تسخیر بغداد روی داد. در این جنگ ها بغداد که مدت 90 سال در اختیار امپراتوری عثمانی بود نیز به تصرف ایران درآمد و شاه عباس به زیارت عتبات عالیات رفت و به تعمیر و بازسازی قبور مطهر ائمه علیهم السلام در عراق پرداخت. ۲۸۶ سال پیش در روز 21 سنتیبر سال 1739 میلادی قرارداد صلح بلگراد میان اتریش و امپراتوری عثمانی امضا شد. سرزمین اتریش طی سالهای متمادی زیر نظر اسپانیا و امپراتوری روم قرار داشت تا اینکه از سال 1700 میلادی مردمان این سرزمین به عنوان یک قدرت در اروپا عرض اندام کردند. در این میان نبردهای پی در پی میان لشکریان اتریش و عثمانی به وقوع پیوست و هر از چندی یکی از دو کشور برای تصاحب سرزمین‌های بیشتر علیه دیگری وارد جنگ می‌شد. در سالهای اولیه قرن 18 میلادی هنگامی که اتریش از جانب مرزهای غربی خود احساس آرامش نمود، قصد تصرف نواحی شرقی را در سر داشت. این امر باعث نبرد بین نیروهای اتریش و عثمانی شد که در نهایت به عقد قرارداد صلح بلگراد در 21 سنتیبر 1739 میلادی انجامید. به موجب این قرارداد که عامل اصلی آن دولت فرانسه بود، بسیاری از متصرفات اتریش در شرق به عثمانی واگذار شد و مرزهای دو طرف تعیین گردید. این عهدنامه تا آغاز قرن بیستم و پایان جنگ جهانی اول پا بر جا بود تا اینکه پس از جنگ جهانی اول هر دو امپراتوری اتریش و عثمانی فرو پاشیدند. ۱۵۹ سال پیش در روز 21 سنتیبر سال 1866 میلادی هربرت جورج ویلز نویسنده و مورخ انگلیسی متولد شد. آنچه به وی شهرت جهانی بخشید داستان‌های علمی تخیلی اوست. از جمله آثار این نویسنده انگلیسی میتوان به ماشین زمان، جزیره دکتر مونرو، جنگ دنیاها و مدینه فاضله جدید اشاره کرد. کتاب کلیات تاریخ نیز از آثار برجسته ویلز به شمار می رود. وی در سال 1946 میلادی درگذشت. ۳۸ سال پیش در روز 30 شهریور سال 1366 هجری خورشیدی یک بالگرد نظامی آمریکایی به کشتی خدماتی ایران اجر در خلیج فارس حمله کرد. در پی شکست‌ها و ناکامی‌های رژیم بعث در جبهه‌های نبرد، آمریکا در تابستان سال 1366 به طور رسمی حملاتی را علیه کشتی‌ها و هواپیماهای مسافربری و سکوهای نفتی در حمایت از رژیم صدام آغاز کرد. هدف آنها تسلیم شدن جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ طبق سیاست‌های تحمیلی آنها بود. در همین راستا در 30 شهریور 1364 کشتی تدارکاتی و لوجستیکی ایران موسوم به ایران اجر متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که از بندر عباس به سوی بندر بوشهر در آب‌های بین‌المللی در حرکت بود، از سوی دو فروند هلیکوپتر آمریکایی بدون هیچ هشداری مورد حمله قرار گرفت که طی آن 4 تن از خدمه کشتی شهید و 4 تن نیز مجروح شدند. همچنین 10 ملوان دیگر این کشتی را به ناو فرماندهی آمریکا در منطقه منتقل کردند. و 21 سپتامبر روز جهانی آلزایمر است. بیماری آلزایمر یک اختلال پیشرونده عصبی است که موجب می شود سلول های مغز به مرور زمان از بین بروند و باعث ایجاد مشکلاتی در حافظه، تفکر و رفتار بیمار می شود. همچنین این بیماری شایع ترین دلیل زوال عقل است. طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، در هر 68 ثانیه یک نفر در جهان به آلزایمر مبتلا می شود. در حال حاضر بیش از 50 میلیون نفر در جهان به بیماری آلزایمر مبتلا هستند و پیش بینی شده که تا سال 2030 تعداد مبتلایان به آلزایمر به 82 میلیون نفر و تا سال 2050 به 152 میلیون نفر خواهد رسید. به همین منظور انجمن جهانی آلزایمر در سال 1980 میلادی تشکیل شد که پیشروترین سازمان درمانی داوطلبانه در پژوهش، مراقبت و حمایت در حوزه آلزایمر است. این انجمن متعهد شده است برای مقابله با این چالش جهانی با شرکای خود تحقیقاتی در سطح جهان انجام دهد. روز جهانی آلزایمر هم یک کمپین بین المللی است که هر سپتامبر به منظور افزایش آگاهی پیرامون زوال عقل انجام می شود. شعار و موضوع کمپین سال 2023 میلادی در روز جهانی آلزایمر هرگز خیلی زود و هرگز خیلی دیر نیست، با هدف تأکید بر نقش محوری شناسایی عوامل خطر و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه کاهش خطر برای به تأخیر انداختن و حتی بالقوه پیشگیری از شروع زوال عقل می باشد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 30 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 21 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه گلچین نواهنگ را خواهید شنید. نواهنگ
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان و مهربانان و هنردوستان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید خرسندیم. این برنامه علی اصغر بهاری. در سن 16 سالگی همکاری خود را با ارکستر کوچکی که بیشتر برای اجرای موسیقی مناطق نفتخیز جنوب می رفت آغاز کرد. درست همان ایامی که مصادف شد با بیماری و مرگ پدر که اداره امور خانواده به او که پسر بزرگ خانواده بود سپرده شد. پس از چند سال که پیانو به جای سنتور و ویولون به جای کمانچه رواج پیدا کرد، وی نیز کمانچه را زمین گذاشت و نواختن ویولون را آغاز کرد و نزد رضا محجوبی و رکن‌الدین مختاری به آموزش ویولون و تکمیل آموخته‌های خود در موسیقی ایرانی پرداخت. از سال 1310 به نواختن ویولون که به تدریج در موسیقی ایرانی جای کمانچه را می گرفت روی آورد و تا سال 1332 مانند دیگر همتایانش چون ابوالحسن صبا آن را به شیوه کمانچه می نواخت. پس از اتمام تحصیل استادش رضا محجوبی چنان از حاصل کار خوشنود بود که تمام شهریه‌ای که تا آن زمان به وی پرداخته بود یک جا به علی اصغر بهاری برگردان. علی اصغر بهاری از سال 1310 به نواختن ویولون که به تدریج در موسیقی ایرانی جای کمانچه را می گرفت روی آورد و تا سال 1332 مانند دیگر همتایانش چون ابوالحسن صبا آن را به شیوه کمانچه می نواخت. بهاری پس از چندی در مشهد کلاس موسیقی جهت تعلیم می گشاید و یک سال هم با حبیب سمایی استاد سنتور کار می کند و شاگرد تعلیم می دهند. بعدن به تهران آمده و توسط استاد روح الله خالقی به مدرسه موسیقی جهت تعلیم دعوت می شود و در هنرستان شروع به همکاری می نماید. این ایام مصادف بود با گشایش رادیو که از او نیز جهت همکاری دعوت شد.
دوستانی شنونده، پرتو از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
وظیفه مهم دولت ها تقویت مؤلفه های قدرت ملی و عزت ملی است. همه دولت ها در همه دنیا اینجوره، وظیفه شون اینه که مؤلفه های قدرت ملی را تقویت کنن و اینا، که مهمترین اونها روحیه و انگیزه و یک پارچگی ملت، یعنی از مؤلفه‌های قدرت اگر چنانچه بخواهیم شماره کنیم مهمترینش همینه. که ملت یک پارچه باشه، با روحیه باشه، امیدوار باشه، با انگیزه باشه. ما در کارکرد خودمون، در حرف زدن خودمون، در پایبندیمون به وظایف خودمون بایستی این روحیه رو در ملت به وجود بیاریم، اگر وجود داره تقویت کنیم و مانع بشیم از زوال اون روحیه. در کارها باید به اولویت ها توجه کرد. کار زیاده، توان، چه توان مالی و چه توان انسانی و بشری، قاعدتاً کمتر از نیاز به کاری است که باید انجام بگیره. باید اولویت رو پیدا کرد که ملاک در اولویت هم یکی فوریت، یکی زیرساختی بودن. اینا اولویته. بعضی از کارها فوریت داره، بعضی از کارها جنبه های زیرساختی داره، اینا اولویت داره. به این اولویت ها باید توجه کنیم. اگر کشف کنیم اولویت ها رو، این یکی از خطوط اصلی مدیریت همینه که بتوانه انسان تشخیص بده و پیدا کنه اولویت ها رو.
یارانی همراه، در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بنام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، با بیان اینکه روابط ایران و تاجیکستان با تکیه به اشتراکات زبانی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی به شکل رضایت بخش در حال ارتقا است، گفت دو کشور ظرفیت های خوب برای همکاری با یکدیگر دارند که فعال کردن آنها باعث تأمین تأمین منافع دو ملت خواهد شد. پزشکیان همچنین با اشاره به دلیل گرد هم آمدن سران کشورهای اسلامی و عربی در دوحه تأکید کرد. رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی هیچ حد و مرز برای جنایات خود قائل نیست و فقط اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی است که میتواند باعث توقف ماشین کشتار و جنایت این رژیم خبیث وحشی شود. رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار گفت ایران و تاجیکستان فرصت‌ها و ظرفیت‌های متنوع و متعدد برای همکاری با یکدیگر دارند و پیگیری بالفعل شدن این ظرفیت‌ها با گسترش همکاری‌های بین دو کشور است. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی گردشگری دوشنبه 2025 حضور یافت و از غرفه شرکت های ایرانی بازدید کرد. حقیقیان با حضور در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی گردشگری دوشنبه 2025 ضمن بازدید از این نمایشگاه و دیدار با غرفه داران و مدیران شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه در خصوص مسائل مربوط به بازار روبروشت گردشگری و صناعت دستی در جمهوری تاجیکستان گفتگو کرد. همچنین در افتتاحیه این مراسم جمشید جمعخانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی، دلیر عادلزاده معاون رئیس شهر دوشنبه و برخی دیگر از مقامات جمهوری تاجیکستان سخنرانی کردند و سپس به همراه مهمانان از جمله تعداد از سفیران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مقیم این کشور از غرفه‌های این نمایشگاه بازدید کردند. نخست وزیر ارمنستان اعلان کرد یروان و تهران برای گسترش همکاری ها و شراکت اقتصادی به توافق رسیدم و در همین چارچوب بازگشایی مسیرهای منطقه‌ای ظرفیت ترانزیتی ایران و ارمنستان را به طور چشمگیر افزایش خواهد داد. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت احیای خط راه آهن میان ارمنستان و ایران فرصت‌های همکاری اقتصادی را به طور قابل توجه افزایش می‌دهد و ظرفیت ترانزیتی نه تنها ارمنستان و ایران بلکه جمهوری آذربایجان را نیز ارتقا می‌بخشد. نخست وزیر ارمنستان همچنین از پیشرفت طرح‌های احداث بزرگراه شمال جنوب خبر داد و تأکید کرد با ایران توافق کرده ایم که همکاری ها و شرکت های اقتصادی را تعمیق کنیم. دفتر نخست وزیر ارمنستان از دیدار نخست وزیر این کشور با سفیر جمهوری اسلامی ایران در یروان خبر داد. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در دیدار خداحافظی با مهدی صبحانی سفیر ایران از همکاری های سازنده میان دو کشور همسایه در سالهای اخیر ابراز رضایت کرد. پاشینیان همچنین به سفر اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به یروان اشاره کرد و آن را نقطه عطف در رشد و گسترش روابط دو جانبه دانست که شتاب تازه به همکاری های دو کشور بخشیده است. آرارات میرزاویان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در مراسم به مناسبت پایان مأموریت دیپلماتیک مهدی صبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در یروان از نقش مؤثر او در رشد روابط دو جانبه تقدیر کرد. میرزاویان تاکید کرد که دو کشور نه تنها بر چالش ها غلبه کردند بلکه دستاوردهای ملموس در همکاری های دو جانبه با ویژه در حوزه زیرساخت، انرژتیکا و مشارکت راهبردی ثبت شده است. در این دیدار طرفان بر پایه های همکاری های میان ایران و ارمنستان از جمله دوستی میان دو ملت ها، احترام به قید و شرط به اصول صلح منطقه و درک مشترک در مسائل کلیدی تاکید کردند. وزیر خارجه ارمنستان